همه شنونده های عزیز، خوش اومدید به اولین اپیزود پادکست لنز تاک. من مهشبین تیموری هستم، میزبان این پادکست، و خیلی خوشحالم که تونستیم این سفر رو با یه شروع خفن آغاز کنیم. امروز دو تا مهمون در کنار خودم دارم، سام و علی از بچه های تیم کریتیک لنز. سام، علی، خوش اومدید. خیلی خوشحالم که همراهمون هستید. توی این اپیزود قراره بریم سراغ یک بحث داغ و پرحاشیه توی دنیای گیم، ریمیک ها و ریبوت ها. سوال اصلیمون اینه که آیا این موج بازسازی ها نشونه تموم شدن خلاقیت صنعت یا یه استراتژی هوشمندانه است؟ با توجه به موج اخیر ریمیک ها مثل بازسازی اساسینز کرید، بلک فلگ و هیلو، میخوایم بحث کنیم که کدوم ریمیک ها واقعا ضروری بودن و کدوم ها فقط کش گراب بودن. پس اگه آماده اید بریم شروع کنیم.
بسیار خب، منم اول از همه درود میگم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست. من علی عبدی هستم، از نویسندگان تیم کریتیک لنز، و خیلی خوشحالم که اینجام و راجع به یک موضوع خیلی خفن میخوایم صحبت کنیم.
درود خدمت تمامی شنوندگان پادکست لنز تاک، من سام حقیقی هستم از تیم نویسندگان کریتیک لنز.
خیلی متشکرم آقایون. خب برای شروع پادکست با این سوال میریم جلو، به نظرتون اصلا خط فاصله بین ریمیک، ریمستر و ریبوت کجاست؟ چون خیلی وقتا کمپانی ها از این کلمات به جای هم استفاده میکنن تا محصولشون رو گرون ترجل ببدن.
بخوام حالا برای شروع بگم، این که بخوایم مشخص بکنیم که فاصله بین ریمیک و ریبوت و ریمستر دقیقا کجا قرار میگیره، خب یه سری چیزا هست که به صورت بیسیک از تعاریف هر سه تای مفهوم ما میدونیم. میدونیم که آقا ریبوت صرفا اینه که ما جهان اون بازی رو میگیریم و یک داستان دیگری روایت میکنیم با یه سری مکانیزم های دیگری گیم پلی و این تغییرات رو روش اعمال میکنیم. اما ریمیک، جهان بازی همونه، داستان هم همونه، شخصیت ها هم همون شخصیت ها هستن، اما مکانیزم گیم پلی، مکانیکا، اینا همه عوض میشه، همه تغییر میکنه. مثلا برای مثال میتونیم به رزیدنت ایویل 2 ریمیک اشاره کنیم که اون زمان یک دوربین حالا از بالا داشت و ایزومتریک بود یه جورایی، ولی در نسخه ریمیک دوربین کلن زاویه دیدی سوم شخص شد و خیلی تغییر کرد و دوربین عوض شد. این میشه ریمیک. حالا از اون طرف ریمستر چیه؟ ریمستر تقریبا دوباره باز همون بازی، یعنی همون مکانیکاست، همون به اصطلاح ویژگی‌های گیم پلیه، داستان هم همونه، همه چیز همونه، ولی صرفاً با ویژگی‌های به اصطلاح نسلی جدیدتر شده و به لحاظ گرافیکی بهتر شده، بافتا بهتر شده و به لحاظ بصری بازی خیلی پیشرفت کرده. حالا اینکه یه سری از کمپانی‌ها میان از این کلمات استفاده می‌کنن برای اینکه مثلا بیان یک جورای محصولشون رو بفروشن، دیگه این مربوط به شیاد بودن اون کمپانی میشه.
درسته. سام عزیز، نظر شما رو هم بشنویم.
قبل از این که به ریمستر، ریبوت ها و ریمیک ها اشاره کنم، بهتر بدونیم که خب کمپانی ها یک سری مسائل واسه مارکتینگ بازی هاشون در نظر میگیرن. این که اسم گذاری بازی هاست. یه سری بازی ها اصلا اسم ریمستر و ریمیک روشون نیست، مثل شادو اف کلاسس یا همین سری رزیدنت ایویل، اصلا روش ریمیک نوشته نشده ولی در اصل ریمیک. یه سری ها اصلا بعد به جای ریمستر روش میزنه وار مستر ادیشن سری دارک سایدرز. اما بعد بدونیم که اصلا ریبوت هیچ ربطی به ریمستر و ریمیک نداره. اون یه بازی از نو ساخته شده است، مثل تریلوژی توم ریدر، مثل هیتمن 2016. اینا بازی هایی هستن که داستانشون و شخصیتاشون مربوط به همون دنیاست، فقط همه چیزش عوض شده، یه چیز جدید ساخته شده، اصلا ربطی به اون بازی های قبلی نداره. اما ریمستر و ریمیک شاید تعریف هاشون بین خیلی ها اشتباه به نظر برسه. ریمستر یعنی بازی هایی که توی نسل قبل منتشر شدن، توی دوران قبلی بودن و این نسل و برای دوران نسل جدید قابل دسترس نیستن، و اصطلاح ریمستر دقیقا همینه که این بازی ها دوباره قابل بازی باشن با رزولوشن بالاتر و فریم ریت بیشتر و کانتنت های اضافه تر. اما ریمیک یک چیز اصلی داره و اونم اینه که تک تک اجزای این بازی که قابلیت بازسازی داشته باشه، شما هر کدوم بهش دست بزنی میشه ریمیک. حتی میتونه مربوط به کاتسینای بازی باشه، میتونه به انیمیشنای صورت کاراکترها باشه، مکانیک بازی باشه، خود گرافیک بازی باشه، یا موارد بسیاری شامل ریمیک میشه. نه اینکه بگیم خب این بازی ریمیک چون این دلیلو داره یا این ریمیک نیست چون این دلیلو داره. خیلی ها سر لستافاز پارت یک این موضوع رو اشتباه گرفتن که گفتن چرا از ریمستر یه بازی ریمیک ساختید، یا اصلا اون ریمیک ریمستر ریمیک چیه قضیهش. این بازی خیلی چیزاش از اول ساخته شده، انیمیشن های صورت ها داخل کاتسینا، گرافیک بازی که اصلا شبیه لستافاز پارت دوه، هوش مصنوعی بازی که از همون بازی اومده، هر چیزی که داخل اون بازی ها عوض بشه و از اول ساخته بشه از جمله گرافیک و مکانیکای گیم پلی ریمیک حساب میشه.
درسته، خیلی متشکرم. بریم سراغ سوال بعدی. کدوم کمپانی ها رو میشناسید که توی بازسازی بازی هاشون واقعا زحمت کشیدن و کدوم ها فقط رزولوشن رو بالا بردن و قیمتش رو دو برابر کردن؟ یه مثال بزن از یه ریمستری که حس کردی توهین به هوش مخاطبت بود.
من برای جواب این سوال به نظرم باید بگیم که اگر بخوایم توی بازسازی در نظر بگیریم، خب کپکام برای بازسازی سری رزیدنت ایویل، حالا چه دو چه سه چه چهار، واقعا زحمت کشید. خب حالا اگر سه هم بازی خوبی نبود واقعا، ولی بالاخره تلاش کرده بود که این بازی متفاوت ارائه بده نسبت به نسخه اوریجینال. خب اما یه وقته ای هست، خب یه سری شرکت ها میان یه ریمستر هایی که میسازن و بعده بخوام یه مثال بزنم، مثلا هورایزن زیرو دان بوده که این بازی برای نسل نهم ریمستر شد و حتی $40 هم گرفت و حالا اگر اونایی که میخواستن آپگرید کنن بعد $10 هم میدادن، در حالی که بازی به لحاظ بصری خیلی عجیب غریب نشده بود، یعنی چیزی نبود که بگیم واقعا عوض شده، واقعا تغییر کرده، واقعا مثلا خوب شده. با اینکه بعدا هم مشخص شد که اصلا این ریمسترش گویا AI خیلی تأثیر داشته توی مثلا این تغییراتش و اینا، ولی اگه یه ریمستر خوبم بخوایم مثال بزنیم، خب سری Uncharted Nathan Drake Collection از اون دست ریمسترهایی بود که خیلی خوب بود، خیلی خفن بود و واقعا ریمستر به جایی بود. به لحاظ بصری بازی خیلی بهتر شده بود، بسیاری از ایرادات برطرف شده بود، یا حتی Last of Us ریمستر توی نسل گذشته همین جوری بود. ولی اگه نسخه مورد بعدش رو بخوام بگم، مثلا همون Horizon Zero Dawn گوریلا گیمز بود که واقعا توهین بود از نظر من.
در مورد کمپانی اگه بخوام بگم، دو تا شرکت میتونم مثال بزنم، اسکوئر انیکس و کپکام. کپکام علی بهش اشاره کرد، حالا با سری رزیدنت ایویل اون سه تا بازی که ساختن و کد ورونیکا که دارن ریمیک میکنن، اسکوئر انیکس هم که با سری فاینال فانتزی این کارو کرد و مجموعه هفته ریمیک ریبرس و به زودی ریولیشن، و خب اینا بازیایی هستن که از اول همه چیزشون ساخته شده، گیم پلیشون هیچ ربطی به اون بازیای گذشته نداره، طرفدارای گذشته سالها بود که انتظار این بازی‌ها رو می‌کشیدن و خب با استفاده از اون دنیا و داستان‌ها ساخته شدن و به نظر من یکی از بهترین ریمیک‌هایی که من بازی کردم همون فاینال فانتزی 7 ریبرس هستش، آخرین نسخه‌اش، و ریبرس هم بهار سال دیگه میاد. اما در مورد ریمسترها، یکی از ریمسترها و کالکشنهایی که من شخصا خیلی دوستش داشتم کالکشن بایوشاک بود، از این جهت که ارزشمند بود، شما سه تا بازی رو دریافت میکردی توی یک پکیج و سه تا بازی شاهکار هم بودن با تمامی محتواهاشون، ویژوالشون یکم بهتر شده بود واسه کنسولای الان، و اینجور ریمسترها به نظر من خیلی میتونن بهتر باشن تا ریمسترهایی که این نسل داشتیم که واقعا اسمشونو نمیشه گذاشت ریمستر. حالا جلوتر در مورد این موضوع مطرح میشه که اصلا دلیل این که این نسل اصلا نیازی به ریمستر نداشتیم چیه. فقط در همین حد میتونم بگم که این چند تا بازی رو من به عنوان بهترین ریمیک ها و ریمستر هایی که خودم بازی کردم میدونم.
درسته، در مورد بایوشاک من کاملا باهات موافق هستم و به نظرم درست میگی. خیلی خب بریم سراغ سوال بعدی. اسمارت دلیوری دقیقاً چه مشکلی رو حل میکنه؟ فکر میکنید که این مدل باید استاندارد کل صنعت بشه یا فقط یه حربه مایکروسافته؟
برای این سوال که حالا بخوایم بگیم اسمارت دلیوری چقدر تاثیرگذار بوده، چقدر خوب بوده، حقیقتاً اوایل نسل این کار خیلی خوب انجام میشد، یعنی خصوصا از سوی مایکروسافت خیلی خوب انجام میشد. خیلی از بازی ها این حالا این پکیج رو دریافت کردن، این ویژگی رو دریافت کردن، اما نمیتونیم بگیم کار بدیه، اتفاقا کار خیلی خوبیه و حرکت درستیه، رویکرد درستیه. اما خب اگر بخوایم هم ثابت کنیم که چرا درسته، میتونیم به این اشاره کنیم که مثلا نینتندو اومد برای شروع نسل خودش نینتندو سویچ 2 این حرکت رو با زلدا انجام داد، ولی به جاش $10 پول گرفت، در حالی که بازی صرفا 60 فریم شده بود، یعنی به لحاظ بصری هم بازی هیچ تغییری نکرده بود. یعنی ما برای یک به اصطلاح نرخ فریم بالاتر از 30 به 60 $10 برمیدادیم و به نظر من چیز خیلی خوبیه. خب خیلی از میتونه ایرادات رو پوشش بده و خیلی کارا رو انجام بده، هرچند که میتونه برای نسل آینده هم مناسب باشه و جلوی یک سری ریمسترها و حالا ریمیک ها رو نمیگم، جلوی سری ریمسترهایی که واقعا ضرورتی ندارن رو بگیره. از نظر من
این موضوع بیشتر ربط داره به بکورد کامپتیبیلیتی که اول نسل خیلی مهم بود و مطرح شد. یه سری بازی‌ها بودن که اول نسل کراس جن اومدن و اگه دقت کنید روی جعبه دیسک‌های ایکس باکس میزنه ایکس باکس 1 و سریز ایکس. این یعنی چی؟ یعنی این که شما این دیسکو که بذارید داخل سریز ایکس، خودش تشخیص میده که باید این بازی به نسخه سریز ایکس ارتقا پیدا کنه، یک پچی دریافت میکنه و این کار رو خیلی راحت انجام میده. اگه قبلا روی ایکس باکس وان هم سیف داشتید، سیواتون راحت انتقال پیدا میکنه. این سیستمیه که مایکروسافت واسه ایکس باکس زده. اما در مورد اینکه چرا روی قیمت ها تاثیر گذاشته و اینا، این ربط داره به سیاست شرکت ها، نه صرفا اینکه قابلیت اسمارت دلیوری باشه. سونی خب اومد واسه ارتقای ریمستراش و اصلا بازی هایی که داشت به صورت کراسشن منتشر شده بودن، مثل گراند توریزمو 7، گاد آف وار رگناروک و یه سری موارد دیگه، اگر روی PS4 می خریدید و نسخه PS5ش رو می خواستید بعد $10 پول می دادین که نسخه PS5ش رو بگیرین، چون اون نسخه های PS5 $70 بودن. و تفاوت اصلیش هم با ایکس باکس اینه که شما اگه نسخه 5 بازی رو دریافت کنید، بعد کل دیتای بازی رو جدا دانلود کنید و اون دیتای PS4 به دردتون نمیخوره، سیواش هم بهش نمیخوره، مگر اینکه خود سازنده یه کاری بکنه که سیوای نسخه PS4 به PS5 منتقل بشه، چون این اتفاق دیفالت منجر بهش نمیشه. اما این بیشتر به سیاستش ربط داره. یعنی یه شرکت ممکنه بده کل، یه مثال خیلی خوبی که میتونم در این مسئله بزنم CD Projekt Red که آپدیت و آپگرید تمامی بازی‌هاش از جمله ویچر 3 و سایبرپانک 2077 رایگان.
خب سوال بعدی یه جورای مرتبط هست با سوال قبلی. میخوام بدونم که درباره ریمسترهای $10 چه نظری دارین؟ فکر می‌کنین که این قیمت منصفانه است یا صرفاً یه راه برای فروش دوباره همون محصوله؟
بخوام به این سوال جواب بدم، ببینیم که بستگی به اون محصولش داره. یعنی بعد ببینیم آقا اون ریمستری که حالا داره به عنوان $10 میده به مخاطب، آیا واقعا ارزش $10 داره یا نه. یعنی یه سری استاندارد باید تعریف بشه دیگه قاعدتا دیگه، که آقا مثلا بگیم این ویژگی ها میتونه تگ $10 رو برای مثلا یه آپگرید اضافه کنه برای بازی. اگر به نینتندو باشه که نه، یعنی حقیقتا برای زلدا واقعا نه، $1 هم نبر میدادن. خب هرچند که خودم هم دادم این $10 رو، ولی در خصوص سایر عناوین بعد ببینیم آیا ارزشش داره یا نداره. من نمیدونم امسال چه بازیای $10 بودن آپگرید گرفتن. مثلا خاطرم هست برای فکر میکنم لست آف آس پارت 2 بود که آپگرید $10 داشت و این خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. چرا عالی بود؟ چون اول اینکه بازی اومد تو این آپدیت حالا درست بازی 60 فریم بود اصلا، اما به لحاظ بصری یکم بهتر کرد و به این اکتفا نکرد، اومد یه سری لاس لول رو قرار داد داخل بازی که این خیلی خوب بود، به نظر من چیز حرکت باحالی بود. از اون طرف اومد یه بخش جدید فکر کنم نوریترن بود اگه اشتباه نکنم اسمش، این رو اضافه کرد که اینم دوباره خیلی جذاب و باحال بود و جز نکات مثبت بازی به شمار میره. اینجا میتونم بگم اوکی $10 میارزید، ارزش داشت. اما در خصوص این که بگیم آقا مثلا ما یه بازی مثل همون هورایزن زیرو دان مثلا اومد همون فقط به صورت بصری بازی رو تغییر داد و $10 گرفت، نه این خوب نبود. حالا از اون بدترش هم که دیگه گفتم دیگه، مثال نینتندو بود دیگه که برداشت $10 رو خیلی راحت به همه فروخت، کسی هم نمیتونست بهش بگه چرا، چون اصلا نینتندو اینجوری شده که بهش بگی چرا میگه خب نخر. خب یعنی چی نخر؟ خب من دوست دارم بازی کنم. میگه نه نخر، مشکل خودته، به من ربطی نداره. خب این حرکت خیلی حرکت به نظر من غیر منصفانه ایه دیگه،
میشه گفت انحصار طلبانه است، درسته؟
آره به شدت انحصار طلبانه است، به شدت انحصار طلبانه است و میگم منصفانه نیست، واقعا منصفانه نیست.
یه واقعیتی وجود داره در مورد ریمسترها، این نوع بازی ها در تمامی ادوار و تاریخ صنعت ویدیو گیم بودن، نه فقط زمان PS4، Xbox One، PS5 سریز، Xbox سریز، از زمان PS3، PS2 هم همچین داستانایی بوده که می اومدن بازی‌ها رو HD می‌کردن و داخل یه پک می‌دادن. هیچ وقت هم رایگان نبوده. یعنی این کمپانی‌ها می‌تونستن همه این ریمستر رو بدون آپگرید دوباره بفروشن به شما. خیلی راحت، واقعیتش بخواین همینه. ولی زحمت کشیدن و $10 قابلیت آپگرید گذاشتن، چیزی که نسل پیش نبوده، این قابلیتش امسال یعنی این نسل اضافه شده. اما دلیلی که خیلی از این مسئله شاکن به خاطر بکوارد کامپتیبیلیتیه. این نسل ما به تمامی لایبرری هایی که نسل پیش خریدیم دسترسی داریم و میتونیم بازی ها رو چه به صورت دیسک چه به صورت دیجیتال، بازی های PS4، Xbox One و بذاریم بازی کنیم داخل کنسولامون. و بازی سازا خودشون اومدن واسه بازی ها آپدیتی دادن که رو خود دیتای بازی آپدیتی دادن که فریم بازی آنلاک میشه، رزولوشنش میره بالا، چیزایی که شاید به نظر لازم نیست که $10 ازتون بگیرن. اما خب کمپانی های مثل سونی این سیاست رو دارن به هر حال. یعنی از اول هم با سونی شروع شد، همین لستافازی که مثال زد علی واسه خیلی عبازی هاشه، نه فقط واسه این اسپایدرمنش بود، خدمتون آرزشم که آنچارتدش بود، یه سری بازی دیگرش بود که $10 باید میدادید که آپگریدش کنین. دیگه یه سیاست پول در بردن دیگه. نینتندو که تکلیفش مشخصه، اون اصلا سیستمش جداست برا خودشه و ما کاری به اون نداریم.
درسته. ما توی همین پادکست در مورد رزیدنت ایول 2 و 4 که ریمیک شدن صحبت کردیم. حالا میخوام بپرسم که این ریمیک هایی که عملاً بازی رو از صفر ساختن رو به نظر شما باید توی دسته‌بندی کاملاً جدا از بقیه ریمیک ها بذاریم؟ و یه سوال دیگه هم مطرح میشه که به نظرتون این نوع ریمیک ها باید توی فصل جوایز به عنوان بازی جدید در نظر گرفته بشن یا برای گوتی نامزد بشن؟
برای این سوال بخوام بگم، اول اینکه برای گوتی نامزد شدن، بخوام از سوال دوم اصلا شروع کنم، به نظر من مهم نیست که آیا یه بازی ریمیک برای گوتی نامزد میشه یا نمیشه. چرا که حتی اگر چنین قانونی هم گیم اوارز معرفی نکنه، خب جف کیلی میاد قرار میده، یعنی یه تبصره میزنه اون وسط و عوض میکنه داستانو. مثلا پیار سال بود که سر ارتری، خب شاید ارتری یه DLC بود کلن، بعد اومد DLC رو کاندید بهترین بازی سال کرد. هرچند که این اتفاق یادمه که تا پیش از مراسم خیلی نقد مثلا به سمت جف کیلی مطرح شد که چرا این کاری کردی، چرا اینجوری میکنید و فلان و اینا، اما بعد از مراسم کلن همه چیز رو شست برد، کلن همه چیز اصلا یادشون رفت. همه چرا یادشون رفت؟ چون مثلا اون سال مراسمی داشتیم که ما شاهد معرفی ویچر بودیم، شاهد معرفی اینترگلکتیک بازی جدید ناتی داگ بودیم، یه شوکیس خفن شد، یه مراسم خفن شد، یه ایونت عالی شد و کسی دیگه مثلا بهش گیر نداد. اما خب اگر بخوایم یه نگاه تاریخچه بهش داشته باشیم، بگیم آقا چرا از کی مثلا این ریمیک ها اومدن شدن کاندید بهترین بازی سال، از سر فیلم کنم فاینال فانتزی 7 بود خب که اومد کاندید شد. من نمیگم این بازی ها میتونن اصلا گوتی ببرن یا نه، بعد قاعدتا اون سال خیلی واقعا کوچه خلوت باشه که مثلا طرف بخواد بیاد مثلا به عنوان ریمیک بهترین بازی سالم جمع کنه ببره. خب خیلی به نظر من این بعیده. اما در اصل این که بازی های مثل رزیدنت اویل 2 و 4 که حالا از صفر ساخته شدن، در اصل ریبوت ها که باید بگیم که خب آره ریبوت ها فرق داره داستانشون، ولی در اصل ریمیک ها نمیتونیم جدا در نظر بگیریمشون خب که بگیم آقا این بازی فراتر از یک ریمیکه. خب چون بازی خب صرفا یه سری کلا ریمیک سازی یه سری استاندارد داره که شما استانداردها رعایت بکنی ریمیک خوبی میسازی. همین دنیا همونه، داستان همونه، شخصیت ها همونن، مراحل حتی همونن، گاهن ممکنه یکی دو مرحله یکی دو لول هم تغییر بکنه، ولی گیم پلی فقط عوض میشه این وسط. یعنی سیستم مبارزات عوض میشه، سیستم های جدید حتی ممکنه بازی اضافه بشه و اینا نمیتونن بگیم هسته بازی رو عوض میکنن. نه نمیتونیم بگیم که این دوتا بازی جدای ریمیکان. همه ریمیک ها توی دستبندی هستن، توی لیک هستن، ولی شما توی این لیک میتونید دستبندی کنید که آقا کدوم ریمیک خوبه، کدوم ریمیک متوسطه، کدوم ریمیک بده. این چیزیه که حالا به نظر من توی این نسل ما شاهدش هستیم. مثلا در واسه خود اسسین کرید بلک فلگ، این داستانی که ما داشتیم، خب اسسین کرید بلک فلگ یه ریمیک خوبه، عالی نیست، خوبه. چرا خوبه؟ چون بازی اومده مثلا یه سری سیستما رو عوض کرده خب، خصوصا در مبارزاتش که این سیستم مبارزات الانی که داره پیاده سازی میکنه خب به نظر من از یه جایی به بعد خیلی تکراری میشه، از انیمیشناش گرفته تا چیزای دیگه‌اش. و آره من نظرم این بود راجع به این موضوع. ولی خب میگم نمیتونیم بگیم که یه ریمیک یه روزی گوتی میبره، نه این اتفاق فکر نمیکنم هیچ وقت بیفته.
وقتی میگیم ریمیک خب تعریفش مشخصه، یه بازی وقتی ریمیک ریمیکه، نمیشه چیز دیگه ای باشه. اگه به بازی بگن ریبوت، ریبوته، نمیشه چیز دیگه ای باشه. اگه به آی پی جدید بگیم آی پی جدید، یه تعریف خودشو داره و این خارج از دستبندی قرار نمیگیره. این که بگیم بازی جدید ساختن، بله یه بازی کاملا جدید ساختن، ولی خودشون اسمشو میذارن ریمیک. و اینکه باید نامزد شن یا نشن، خب بالاخره یه بازی جدیده، چرا نامزد نشه؟ حالا پی آر سال که علی گفتش کاتگوری ریمیک و ریمستر و دی ال سی رو اضافه کردن به گیم اوارز، مشاهده حضور سایلنتیل 2 بودیم اونجا، سایلنتیل 2 ریمیک. و خب اینکه بازی‌ها کاندید نمیشن یا حالا کاندید میشن یا اینکه جایزه میبرن یا نمیبرن، این به خوب بودن یا بد بودن اون بازی بستگی داره و اینکه چقدر جلوی اون رقیباشون خفن‌تر باشن یا نباشن. حالا هر چقدرم اون سال شادو آف ارث 3 خوب بود، استروبات بازی سالو گرفت. این موضوع اصلا ربطی به اینکه اون بازی ریمستر یا مثلا دی ال سی نبرده به نظر من نداره، چون بالاخره به عنوان یه بازی تو اون کاتگوری قرار گرفت.
یه چیزی که حس میکنید هیچ وقت درباره موج ریمیک گفته نشده چیه؟ یه نظری که کمتر کسی جرأت میکنه بگه.
به نظر من اینکه استودیو میرن و شرکت ها میرن به سمت ریمیک سازی آثار خودشون کار بدی نیست. یه زمانی خیلی مد شده بود که مثلا استودیو و شرکت ها بسازی میمادن و گفتن که ما میخوایم به ریشه هامون برگردیم، بعد میمادن یه بازی جدید میساختن با این عنوان که ما به ریشه هامون برگشتیم. بعد بازی رو بازی میکردی میدی اوه چه افتضاحیه. بعد میرفتیم جلوتر، از یه سالی به بعد داستان فرق کرد. به نظر من برای اینکه شما اون ریشه رو حفظ بکنی و بتونی رو همون ریشه خودت بازی های جدیدتو خوب بسازی، یکی از کارهای مهم و خوبی که میتونی انجام بدی همین ریمیک کردن عناوین قبلیه. یعنی شما استودیو بفهمه، بازیساز بفهمه که آقا با استانداردهای روز من باید چه بازی تولید کنم، چه عنوان جدیدی از این مجموعه هم تولید کنم که بازیم خوب بشه. مثال بخوام بگم، همون مثال سری رزیدنت ایویل رو میزنیم. آقا سری رزیدنت ایویل اومد، عرضه شد، منتشر شد، بعد از رزیدنت ایویل 6 که یک بازی جالب واقعا نبود،
واقعا بد بود،
آره واقعا بد بود، اومد رزیدنت ایویل 7 ساخت. خب رزیدنت ایویل 7 خیلی فرق داشت، اصلا چیزی به اسم بازگشت به ریشه تو این بازی نبود عملا. خب دوربین عوض شده بود، همه چیز تغییر کرده بود. اما نکته‌ای که راجبش وجود داره اینه که اومدن یک بازی جدید ساختن، بعد داخل نسخه 8 هم ادامهش دادن، از اون طرف اومدن به صورت یه خط موازی طور یه سری ریمیک هم از عناوین قبلیشون ساختن و این باعث شد که آقا یه جورایی کپکام بیاد همزمان با ساختن عناوین جدید اون خط قدیمی خودش، اون ریشه خودش رو پیدا کنه. خب بفهمی که آقا من اگر بخوام مدل قدیمی با استانداردهای روز بازی بسازم بعد چی کار کنم. و این محصل شد بازیایی که الان میده کپکامی که یه جورایی از زیر خاکستر بلند شده و خیلی وضعیتش بهتر شده. به نظرم من ریمیک سازی خوبه، من نمیگم اصلا جلوی خلاقیت رو میگیره، به نظرم من مناسب شرکتای مناسب استودیویی است که عناوین جدیدشون، بازیای جدیدشون اصلا مثل گذشته نمیتونه باشه. کما اینکه معتقدم الان یوبیسافت داره به این سمت میره، یعنی داره دوباره ریمیک میخواد بسازه، میخواد بازیاشو بازسازی کنه و کم کم دوباره اون ریشه های خودش رو به دست بیاره از بازیهاش. خب چرا که مثلا یادم برای اسن کرید میراج گفتن که این بازی بازگشت به ریشه هاست. خب میراج خیلی وایب اون اساسین اسن کرید 1 رو به ما میداد. خب ولی بازی رو وقتی بازی میکنی میبینی چقدر بازی یه جوریه، بازی انگار خشکی، اصلا انگار بازی حال نمیده.
خود من که به شخصه اصلا اون نسخه رو نتونستم باهاش کنار بیام. حالا هر کسی یه نظری داره.
آره خب ببین میگم دیگه، دقیقا هر کسی یه نظری داره دیگه. ولی بازی بود که میگم با اینکه مثلا شاید اگر همون سال 2007 مثلا ما میراج رو میداشتیم میگفتیم واه عجب بازی خفنیه، ولی الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم نه اصلا بازی خیلی خوب نیست. و این ریمیک سازی اتفاقا خیلی کمک میکنه به اون بازی ساز، به اون استودیو که خودش رو بتونه با استانداردهای روز تطبیق بده، یعنی ریشه رو بیاره و با استانداردهای روز یکی کنه. خب و این خیلی به نظر من خوبه.
من در تایید صحبتات بگم که کاملا درسته و به نظر من ریمیک سازی میتونه یه جون تازه به یه سری از شرکت ها بده. مثلا اگه در مورد کپکام بخوایم بگیم، واقعا ریمیک های رزیدنت ایول یه جون تازه به کپکام دادن.
دقیقا.
یه چیزی که من جدیدن دارم بهش دقت میکنم و خیلی بحثشم مطرحه اینه که توی ریمیک ها و ریمستر های الان یه سری المان ها رو دارن عوض میکنن، نه اینکه صرفا مکانیک گیم پلی باشه. نه، توی همین رزیدنت ایول 4ی که بازی کردیم و حالا دیدیم، اگه مقایسه کنیم با نسخه اوریجینالش میبینیم که خیلی چیزا عوض شده. شخصیت‌ها لباساشون عوض شدن، یه سری کاتسینا عوض شده، دیالوگا عوض شده. حالا شاید بگید واسه ریمیک این چیزا عادیه، ولی یه سری چیزا دیگه حس نمیشه توی این بازی ها. یه موردی که خیلی در موردش اینور دیدم سری بتمن آرکامه که ریترن تو آرکام، کالکشن ریترن تو آرکام جز بشه، یعنی آرکام اسایلم و آرکام سیتی، که اومدن گرافیکش رو داره عوض کردن، رنگ و لعابش رو عوض کردن. خیلی هم معتقدن اون آرت ستایله دیگه اون چیزی نیست که آدم رو جذب کنه و آرت ستایلش کار به هم زده. این یه موضوعیه که جدیدن مطرح شده، من بیشتر روی این قضیه زومم که تغییراتی که روی این ریمیک ها و ریمستر ها میدن ممکنه به دل طرفدارهای قدیمی خوش نیاد. همین مثال اسینس کرید 4 بلک فلگ ریسینگ این موضوع نشون میده که آقا گیم پلی این بازی چرا شبیه اسینس کرید های الان شده، چرا شبیه اون قبلی ها نیست. این موضوع خیلی ها دوست نداشتن. یا همین سر هیلوی کمپین ایوالف خیلی اصلا بدشون میاد از اینکه تو هیلو بودن. هیلو میگن اصلا چرا باید هیلو اسپرینت داشته باشه، یا اینکه چرا مولتی پلیر رو حذف کردید اصلا ازش، یا خیلی چیزهای دیگه.
متشکرم ازت، به موارد خیلی جالبی اشاره کردی. و بریم سراغ سوال آخر، به نظرتون ریمیک سازی داره خلاقیت صنعت گیم رو میکشه یا اینکه برعکس یه فرم هنری جدیده که داره دست کم گرفته میشه؟ البته فکر میکنم که توی همین سوال قبلی هم تا حدودی به این سوال پاسخ داده باشید، ولی باز بیشتر دوست دارم بشنوم که نظرتون چی میتونه باشه.
درست این که حالا بگیم خلاقیت رو از بین میبره یا یه مدل جدیدی میتونه باشه، نه خلاقیت رو از بین نمیبره، چون شما با اون مکانیزم‌های جدید گیم پلی که معرفی می‌کنی داخل بازیت و اتفاقات جدیدی که داخل بازی رقم می‌زنی، می‌تونی به اصطلاح عنصر جدید، یک نوع جدیدی از بازی رو به صنعت گیم وارد کنی. مثلا من یادم سر دد اسپیس ریمیک یه ویژگی به بازی اضافه شد که نمیدونم دقیقاً اسمش هم یادم نیست چی بود، ولی اینجوری بود که شما تو هر محیطی که می‌چرخیدی اون محیط همچنان ترسشو داشت. یعنی اینجوری نبود شما یه محیط رچی برگردی اون محیط ترسناک نباشه، بازم ممکن بود اون محیط برای شما یه ترسی رو داشته باشه. خب این مکانیزم وارد شدن، این مکانیک وارد شدن داخل بازی خیلی خب کمک کردش به اینکه مثلا سایر بازی‌های ترسناک بیان از این المان بهره بگیرن برای بازی‌هاشون. نه من فکر نمی‌کنم که یه جوری خلاقیت رو می‌کشه، نه، چون ریمیک خلاقیت، ریبوت که فرق داره داستانش، ریبوت که اصلا کلا خلاقیته، چون حالا از نظر داستانی هم حتی خلاقیت میتونه داشته باشه، ولی ریمیک هم نه، ریمیک هم میتونن خلاقیت داشته باشن، ولی خب ریمسترها نه خیلی، یعنی آنچنان نمیتونن خلاقیت عجیب غریبی داشته باشن.
به نظر نهایی منو بخواین در این موضوع، به نظر من کل صنعت ویدیو گیم خلاقیته، یعنی شما تو هر بازی میتونی مواردی پیدا کنی که مخصوص به خودش باشه و جای دیگه پیدا نشه، ممکنه چیزای تکراری این ور اون ور باشه، ولی یه سری المان های خاص، چیزای خاص، یونیک همیشه پیدا میشه. این موضوع در مورد ریمیک ها هم هست، مخصوصا ریمیک هایی که الان داریم میبینیم کلن فرق دارن با اون نسخه های اصلیشون و مشخصه حتی مرزبندی اون ریمیک ها بالاخره از نظر داستانی حتی داره عوض میشه. داخل فاینال فانتزی هفته ریمیک و ریبرس الان یه بحثی هست سر این که یه خط داستانی جدیدی در قبال اون خط داستانی اصلی داره میره جلو. حالا اینکه تهشی میشه توی نسخه سوم باید ببینیم، چون نمیدونیم دقیقا، اما این موضوع توی همه بازی ها میتونه اتفاق بیفته، نه فقط ریمیک، نه فقط ریبوت، توی همه بازی ها ما شاهد چنین مسائل هستیم. فقط مرز ریمیک مشخص کننده اینه که شما تا چه حد میتونی پیش بری. یه موقع هست میگه آقا این ریمیک داستانش اینجوری باید باشه، شما نمیتونی از این چارچوب تخطی کنی. مثلا همین هر بازی به نظر من نوع خلاقیت و خاص خودش داره.
دستتون درد نکنه بچه ها، خیلی متشکرم ازتون.
دمتون گرم، روزتون بخیر.
سلامت باشید، روز شما هم بخیر باشه.
خدا نگهدار.
ما خدافظی میکنیم خدمت شما.
خب دوستان، همینجا رسیدیم به پایان اولین اپیزود لنز تاک. سام، علی، واقعا ممنونم که وقت گذاشتین و این بحث رو اینقدر جذاب کرد. امیدوارم که این گفتگو براتون جالب بوده باشه همونقدر که برای ما بود. اگه نظری، دیدگاهی یا حتی مخالفتی با چیزایی که امروز گفته شد دارید، خوشحال میشیم که بشنویمش، پس حتما برامون بفرستید. این اولین قدم از لنز تاک بود و قدم‌های بعدی هم در راهه، پس حتما دنبالمون کنین تا اپیزودهای بعدی رو از دست ندید. از همراهیتون ممنونم. مراقب خودتون باشید و تا اپیزود بعدی، خداحافظ. Da 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 da